رابیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت به سوی جبهه ها روانند.
ما ملت گریه سیاسی هستیم،
ما ملت امام حسینیم.
جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. گره های ملت ها رو باز خواهد رهبری حسین.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
بعضی وقتا تو شهرهای بزرگ که انسان زندگی میکنه انقدر آلودگی هوا عجیب و غریب میشه که میگن بچه ها و اونهایی که مسنن اصلا از خونه بیرون نیان، خطرناک. انقدر بعضی وقتا آلودگی هوا پیش روی میکنه که همه مردم میشینن و میگن دیگه این هوا برای همه مردم خطرناک. چاره چیه؟ به مسن‌ترا که نگاه میکنید دستشون رو بلند میکنن رو به آسمون میگن خدا کنه بارون بباره. اگر این ابرا بیاد و این شهر برش بارون باشه اون موقع نفس میکشه. حالا الان انسانیتمون تو بحرانه، نیاز داریم نفس بکشیم. یادش به خیر قدیم ها مادر بزرگم میگفت هر وقت گرفتار شدید دیگه نتونستید نفس بکشید، چارش روضه موسی بن جعفره. سفره آقا رو که پهن کنید انگار بارون رحمت خدا میاد. امروز بیش از هر روزی نیاز داریم به این که خودمون رو بیاریم در بر این سفره کریمانه قرار بدیم و بگیم حضرت مولا، ما گریه کنای جد طاهرت هستیم. اصلا همه عالم امکان میخواد نفسی تازه بکشه. چقدر قشنگ گفت. آره، خیلی که آلودگی زیاد میشه و بحران ها و همه اخبار بد، باید بگیم با روضه حسین نفس تازه میکنم وقتی هوای شهر نفسگیر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به روایت هیئت. آن چیزی که هممون باید بهش توجه کنیم اینه که ماه رجب فرصتش داره میگذره، استفاده کنیم. البته ماه رجب بعدش ماه شعبان بسیار عزیزه، اما چند روز فرصت داریم از برکات این ماه بهره ببریم انشالله. خیلی خوش آمدید، سر چشمان بنده قدم گذاشتید. بریم آنچه که در برنامه قبل اتفاق افتاده رو بخش کوچیکی ازش ببینیم، برگردیم. یه مهمون بسیار عزیز داریم که انشالله به جمعمون اضافه خواهند شد. بفرمایید، خیلی خوش آمدید.
مدیریت هیئت فهمی که ما ازش داشتیم قرار بر این بوده که یک تریبون رسمی باشه برای هیئت‌ها، برای اینکه هیئت رو خودمون روایت بکنیم، نگذاریم بیگانه روایت بکنه، برای اینکه یک روایت اصیل از هیئت داشته باشیم. آخر هفته جمعه به اتفاقات و وقایعی که توی طول هفته درباره هیئت‌ها رقم خورده بپردازیم. همینجا من دعوت می‌کنم از همه هیئتی‌ها، از همه منبری‌ها، از همه مددهان، همه کارشناسا، هیئت‌دارها این برنامه خودشون ببینن. با جان دل استقبال میکنیم از نقدهاشون، نظراتشون، پیشنهاداتشون، اخبارشون رو برسونن تو هیئتنا، تو فراخبر بهشون در واقع بپردازیم. از همه عزیزانی که دلسوز هیئت هستن دعوت میکنیم بیان و رونق بدن این بساطی رو که بعد از سالها اقامه شده. ما تو تمام این سالها فقط از هیئت مداحی و منبرش رو پخش میکردیم تا نشده بود خود هیئت موضوع پرداختن یک برنامه تخصصی باشه. امیدواریم روایت هیئت بتونه این علم رو بلند کنه با کمک و همت و مساعدت همه هیئت یا امام حسینی های عزیز.
تلاش کردیم که از فرهیختگان این حوزه، چه در حوزه ستایشگری، چه در حوزه شاعران آیین، چه در حوزه واعظان دینی بتونیم کمک بگیریم و اونها رو بیاریم برای هیئت‌های سراسر کشور و نه الزاماً هیئت‌های تهرانی صحبت بکنن. زحمت روایت هیئت از طرفی به دوش بچه‌های خوب جامعه ایمانی مشعره که پای کار هستن هر هفته و تو حوزه آیتم سازی و تهیه برنامه تیم خوبمون در شبکه رسانه صف ما رو کمک میکنن که کار رو پیش ببریم. البته شبکه افق تمام قد پای کار روایت هیئت بوده و به ما کمک کرده که این برنامه هر جمعه شب انشالله روی آنتن بره و بتونه فضای شبکه افق سیما رو امام حسینی بکنه.
روایت هیئت امشب سر سفره کریمانه آقا موسی بن جعفر هست الحمدلله، و یکی از مهمانان این سفره شاعر آقا موسی بن جعفر و شاعر انوار مقدس معصومین جناب آقای جانفدای عزیزه. آقای جانفدا سلام. آقا هادی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه روایت هیئت. امیدوارم که مجموعه این گفتگوهایی که امشب انجام میشه مفید باشه.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنونم از تشریف فرمایید. خواهش میکنم. بود ما میخواستیم خدمت باشیم.
انجام وظیفه کردم، ببخشید هفته قبل نتونستم.
توفیق بود.
عذرخواهم.
این هفته خدمت باشیم.
سلامت باشیم.
خیلی سریع برم سراغ اصل.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. کنار بذاریم. حضرت آقا در دیدار اخیری که داشتن در روز ولادت حضرت صدیق سلام الله علیها، گویی من اینجور فکر میکنم که مطالبات جامعه هیئتی و جامعه مخاطب از دستن در کارن هیئت دچار تحول کردن. این مطالبه برای تحول، برای نظام تمدنساز اسلامی در بخش شعراش الان باید چه تغییری کنه؟ یعنی مطالبه آقا از شعرا چیه در واقع؟ میخوایم سرش بحث آغاز کنیم.
عرض کنم خب من توفیق داشتم 4-5 جلسه دیدار آقا بودم دیگه. مطالبات آقا از شاعرا بیشتر تو حوزه های معرفت افزاییه و تأکید دارن ایشون به اینکه شاعرها توانمند بشن. اصلا نگاه ایشون نگاه متعالیه به شعر،
چون خودشون عدیبن.
وقتی... بله، وقتی میخواد مثلا قله های شعر رو ایشون مثال بزنه، مثلا میگه حتی سطح شعر هیئت و سطح شعر ولایی ما اون نقطه عالی شعر رو مقایسه میکنه با صائب، با مولوی، یعنی قله های شعر فارسی رو ایشون میبینه، میگه باید شرعیت هم به اونجا برسه. اون مطالبه که از شاعرها داره حضرت آقا اینه. یه بخشی از مطالبات آقا هم مربوط به دستگاه های فرهنگی و نهادهای حاکمیتیه که به نظرم تو این چند ساله مقفول مونده شده، مقفول واقع شده. شفیع جان ببین، ببین ما همش به میگیم که مثلا نهادهای فرهنگی و
حمایت از شعراست، حمایت از شعره.
الان عرض میکنم تو همون سازماندهی و ساختارمند بودن ببین ما همش میگیم شاعرها باید اینجوری بگن، شاعرها چرا شعرشون ضعیفه، شاعرها باید این کارو بکنن، هی که نمیشه به مردم بگی که تو چرا اینجوری نمیکنید، اونطوری کن. بالاخره باید یه خدماتی هم به اینا بدیم یا بالاخره باید یه حمایتی هم ازشون بکنیم، بعد ازشون کارم بخوایم. خب یه جمله آقا دارن، دوست دارم امشب یه ذره رو این مثلا چند دقیقه اگه وقت داریم.
بله با افتخار.
ایشون میگن که شعر ثروت ملی است.
بله.
خب خیلی جمله بلندیه ها. ببینید شما مصادیق ثروت ملی رو میتونید مثلا یکیشو بگی؟
نفت.
نفت. میراث فرهنگی. ارزم بزرگ شما که گردشگری. معادن، اینا همه ثروت ملیه.
بله.
گاز. خب حالا اینا ثروت‌های مادیه. ما ثروت معنویمون وقتی آقا میگه شعر ثروت ملی است، شما ببینید هر کدوم از این ثروت‌های مادی که ما
بله سازمانی دارن،
گفتیم چه تشکیلاتی دارن، وزارت نفت چقدر بزرگه، چقدر شرکت داره، داره کار میکنه، آیا شعر به عنوان مهمترین عنصر هویت ساز ما در شیعه و یکی از مهمترین عناصر فرهنگی ایران؟ ببینید هنر ما رو در دنیا، ما خیلی هنرهای خوب زیادی داریم، اما گل سرسبد هنرهای ما شعره دیگه، همه دنیا به نام شعر ما رو میشناسن. خب آیا این ساختاری که شعر الان داره، که به نظر من شعر مثل یه پدر، مثل یه بچه بی پدر میمونه که 15 تا پدرم مدعی پدر بودن اینن، خب یه وزارت فرهنگ هست، سازمان تبلیغات حوزه هنری هست، نمیدونم سپاه نهادهای فرهنگی داره، نمیدونم دستگاه‌های دیگه آموزش پرورش خودش داره، شما می‌بینی یه بچه‌ای که 15 نفر میگن ما پدر اینیم، این آخر رو زمینم مونده غذا نداره بخوره، الان وضعیتش اینطوریه. خب
این الان واقعا وضعیت شعر اینجوریه.
بله همینطوریه.
بدبینانه نمیشه
نه نه
اسم این رو گذار،
یه این خیلی بحث مفصلیه ها. خب از نظر حاکمیتی و ساختاری شعر
این الان... همه تولید شعر فاخر داره در این کشور
تولید بشه، این چرا تو به ساختار داره؟ این کشور کشور شعره، اینجا پر شاعر، همیشه شاعر بوده، ربطی اصلا از زمان مغول اینجا پر شاعر بوده. خب من میگم اون ساختارمندی که آقا مد نظرشه، خب اون سازمانی که باید باشه که شعر رو به یه مسیری حرکت بده تو کشور ما نیست. خب چرا دستگاه مختلف یه بودجه برای شعر دارن، یه بودجه اندکی دارن، خودشون هم خودمحور رو عرض کنم که اونجوری که خودشون دوست دارن میرن اینجوری کار میکنن و اینا،
خیلی سیاست دقیقی هم نداره این،
یعنی یه بخشی از مطالبات آقا مطالب از حاکمیت، از دستگاه دولتی، از نهادهای حاکمیتیه که شما بیاین اینو واقعا مثل یه ثروت ملی باش برخورد کنید. این خیلی مهمه به نظرم.
یه وقتی با هم صحبت میکردیم میگفتید که یکی از مسائلی که میتونه کمک کنه اینه که ما بیایم یه دانشکده شعر داشته باشیم، شعرا بیان اونجا ستایش دانشگاه ستایشگری داشته باشیم، شعرا بیان اونجا آموزش ببینن. این حمایت جزو همین مسائله،
یکیش هم همینه. ببینید آقای دکتر شما خود دیگه الحمدلله تحصیل کرده ای، الان دنیای امروز دنیای تخصص ها و گرایش های تخصصیه.
بله.
خب الان در غرب، خب بالاخره غرب توسعه یافته تر از ماست، حالا حداقل نظر مادی و اقتصادی، الان در غرب مثلا دیدن خواب انسان مهمه، خب اومدن یه دانشکده درست کردن، شما بری اونجا تخت خواب خوب درست کنی، یعنی یه تخت خواب علمی درست کنی که آدم درست بخوابه. خب الان دنیا همچین دنیاییه، ما وقتی میخوایم در این دنیا به روز باشیم و کار علمی بکنیم، قطعا نیازمند دانشکده ستایشگری هستیم، قطعا باید بزرگان این عرصه بیان بشینن.
این دانشگاه ستایشگری خیلی تحوله ها اگر اتفاق بیفته،
اصلا باید داشته باشیم، یه چیز بدیهیه. من نمیدونم اصلا تا الان که چیکار میکنن دستگاه نهادهای فرهنگی ما. خب این یه چیز بدیهیه، شما اگه میخوای توی عرصه علمی وارد بشی باید دانشکده داشته باشی، مگه میشه نداشته باشی؟ الان شهرداریا، پتروشیمیا، نمیدونم هر کسی که بگی علمی کاربردی داره، اونجا هفته یه سری واحد تعریف کرده، بچه‌ها میرن میخونن لیسانس میگیرن.
بله.
خب ما ناگزیریم وارد این فضا.
بله ما ناگزیریم، البته جام داره سرش، خیلی بحث کنیم سر این مطلب که حالا یه جلسه ایشون حتما باید این مطلب رو بررسی کنیم ان شاء الله. بریم یه بخشی رو از فرمایشات مقام معظم رهبری ببینیم با عزه شما با هم دیگه در همین موضوع در دیدار با مداها برگردیم. انشاءالله با مهمان عزیزمون خدمت شما هستیم. حرف سفری آقا موسی بن جعفر شد، به همه سفره‌دارای این حضرت کریم محبت کنید، یه صلوات بفرستید، بریم برگردیم. اللهم صل علی محمد.
این شعرهایی که اول منبر میخونید اگر شعرهای اخلاقی باشه خیلی با ارزشه، هم شعرهای معرفتی هم شعرهای اخلاقی، شعرهای صائب و بعضی از غزلیات صائب، البته نه همش، اینها با ارزشه. امروز هم به حمدالله شعرهای آیینی ما در کارن. من این رو هم عرض بکنم، شما و شعرهای آیینی به هم کمک میکنید.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خورشید امید ما شده همرنگ غروب، ای همیشه یار علی، یار جان نثار علی، ای شجاعتت، ای صلابتت، روح ذوالفقار علی، به خان زهرایی و به کوچه ها هیدری، تویی که در راه حق فدایی رهبری.
یعنی شما که مدعا هستید موجب اعتلاء شعر آیینی میشید، یعنی شما موجب میشید وقتی شعر رو تکرار میکنید میخونید، شاعر رو به هیجان میارید، شاعر رو وادار میکنید، شعر رو بالا میبره. حقیقت بنابراین شما به شاعر کمک میکنید، شاعر هم به شما کمک میکنه. وقتی شما شعر خوب رو در منبر میخونید، در حقیقت جایگاه خودتون رو ارزشمند میکنید.
خب نوه سرای آقا ابو عبدالله، آقا مهدی زنگینه تشریف آوردن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
خیلی ممنونم که امشب شد که ما خدمت شما باشیم. امشب سر سفره آقا موسی بن جعفر روایت هست.
الحمدلله رب العالمین. خوش آمدید. سلام علیکم.
امشب سر سفره آقا باشیم. آخر خوش آمدید.
جوان بود آقا مهدی.
بعد اونجا تو این
چند سال پیش بود؟
فکر پخش شد
95 فکر کنم.
95 سال پیش.
نه از 95 تا اونجا اینقدر تغییر منطقی نیست.
نه چرا، خوب مونده به نظر.
خدا بیامرزه، اون روزی که ما این جلسه رو رفتیم همون روزی بود که عباد فانی از
خدا رحمت،
خدا رحمت،
خدا رحمت،
خدا بیامرزه، نور به قبرش باشه. انشالله امشب سر سفره هست موسی بن جعفر مهمان بشه. آقا سلام علیکم، بیننده هایی ما بفرمایید تا آغاز کنیم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که بتونیم یه حرفایی به درد بخوری بزنیم.
انشالله. حضرت آقا تو این صحبت نکته رو گفتن، مورد بحث هم قرار گرفت. حالا تو این هندسه خواننده، یعنی آقا فرمودن که ستایشگری مهندسی میخواهد، یعنی شاعر به مداح کمک میکنه، مداح به شاعر. موضوع برنامه امشب هم که خیلی حالا سرش بحث کردیم با هم دیگه، فرصت ها و تهدید هایی بود که شعر هیئت رو تهدید میکنه یا براش فرصت ایجاد میکنه. البته من تو این بحث که اصلا شعر هیئت با شعر آیینی متفاوت یا نیست بحث دارم، که حالا اگه صلاح میدونید تو این هم ورود بفرمایید. مهمترین، میخوام از فرصت ها بگذاریم چون بحث کردیم سرش، خیلی مهمترین تهدیدهایی که الان باش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، یه با هم دیگه در موردش گپ بزنیم.
تهدید که زیاده که آره، همونطور که فرصت ها زیاده تهدید هم زیاده. حالا اگه آقا جان فدا بفرمایید.
نه شما بفرمایید، منم دو سه نکته دارم تو ذهنم میگم، شما شروع کنید.
ببینید اولین تهدید نفس اینجا خود
تو همه چی هست؟
همه چی، یعنی اون لحظه ای که من یه کاری انجام میدم برای خودم، ببین دیگه تکلیفش معلوم، تو همه حوزه ها همینه، شعر، مداحی، سیاست، فرهنگ، همه چی.
بله.
این که یه سرلوحه‌ایه. به نظرم دومیش کارنابلدیه، نبودن تخصصه. ما امروز از بی تخصصی خیلی داریم لطمه میخوریم. حالا تو بحث هیئت اگه بخوایم بگیم، چه تو شعر چه تو حوزه های دیگه. تخصص محور نیستیم. ببین در ساختار سنتی هیئت به عنوان قدیمی ترین نهاد اجتماعی فرهنگی شیعه بوده.
بله.
از قدیم در ساختار سنتیش شاید ما دانشگاه نداشتیم، دانشکده شعری که شما فرمودید نداشتیم، اما سلسله مراتب داشتیم. شاعری میتونست به خودش اجازه بده برای شعر گفتن که یه چیزایی رو رد میکرد.
بله.
مداحی به خودش اجازه میداد که یه سلسله مراتبی رو رد میکرد. یعنی ما انجمنهای ادبی خیلی جدی بوده. بر فرض مثال محتشم کاشانی که خب ما این همه ازش حرف میزنیم و شعرش همیشه رو در و دیوار حسینی ها و تکی ها هست، خب محتشم انجمندار بوده تو
کاشانی. بله، اصلا میرفتن شعراش رو میخوندن نقد میکردن. این خودش دانشکده است.
عمان سامانی همینطور، اصلا خانواده
انجمندار
بودن. خب امروز این بحثی که آقای جانفتا فرمودن ساختار، خب ما تو ساختار مدرن، ساختار نوین، حالا هر اسمی که میخوایم روش بذاریم، تو این ساختار جدید تخصص محوری کجاست؟ من چیزی سراغ ندارم.
بله.
خیلی کس دا ببین وقتی میگیم سراغ ندارم داریم اقراق از صنعت اقراق استفاده
رو میفهمم.
آره، یعنی ببین واقعا ما انجمنی نمیبینیم. ببین تهران به عنوان پایتخت کشور ایران چند تا انجمن ادبی ثابت شما توش سراغ؟
سه تا.
ببین شوخیه ها، انجمن ادبی که چندین سال انجمن ادبی مذهبی
آره دیگه، که شعر اهل بیتی باشه سه تا من میشناسم.
در شعر آینی؟
بله
بله، در شعر آینی
12 میلیون تهران جمعیت داره.
ببین شوخیه دیگه. اون وقت ما این همه پمپاژ محصولات مذهبی داریم، محصولات ادبی داریم، مداحی که خب دستمای اصلی شعره، این پمپاژ عظیم داره وارد رسانه‌های مجازی، رسانه‌های رسمی غیر رسمی میشه، این کجا داره تغذیه میشه؟
مهدی جان ببخشید وارد حرفت میشم. من احساس میکنم که اون ساختار سنتی که حاکم بود بر جو شعر گفتن و مخاطبان شعر رو، خب این ظهور رسانه‌های نوین به هم زد. اینکه هر کسی میتونه یه پیجی داشته باشه و خودش اونجا خودش رو تبلیغ کنه، افکارش رو بگه، شعراش رو بگه.
حالا میشه آقایی به این فرصت ساختار... هم نگاه کرد به این؟
نه نه، خب موقعی فرصت میشه، تبدیل فرصت میشه که اون شخصی که داره اون کارو میکنه یه آدم فرهیخته باشه، حرف درستی بزنه. این اون موقع فرصته.
آخه این فرصت برای فرهیخته ها هم وجود دیگه.
نه زد، من چی به شما میگم، ساختار شعر اینطوری بود که شخص نمی اومد تو حوزه شعر اهل بیت مشق کنه، تمرین کنه، میرفت شاعر میشد، بعد می اومد برای اهل بیت شعر میگفت. یعنی عرصه شعر اهل بیت عرصه ابراز ارادتش بود، نه عرصه تمرینش.
آزمون و خطا،
آزمون و خطاش نبود. خب میرفت تو انجمنها، تو حلقه های ادبی تبدیل به یه شاعر میشد، بعد میگه خب من یه شیعه هم هستم، باید اهل بیت دوست داشته باشم، عرض ادب کنم،
بعد ظهور
عرض ادب میکرد. خب الان این ظهور رسانه‌های نوین باعث شد که شخص قبل از اینکه شاعر بشه، اون تراش، اون گوهر شاعرانگیش تراش بخوره، خودش رو بتونه عرضه کنه. حالا این میتونه یه فرصت باشه، خب، ولی وقتی اینطوری یه گوهری نتراشیده میاد عرضه میشه، این میشه یه تهدید. یعنی رب داره به همین موضوع برنامه.
درسته. من پیشنهاد میکنم اگه صلاح میدونی، چون خیلی تیترها خوبه، ولی خب اگر بیشتر تیترها رو به هم بگیم و عمیق نشیم داخلش بهتره، چون به فرصت برسیم که این تیترها رو بیشتر سرش
حالا من چیزی بگم بعد آقا مهدی صحبت کنم. آقا مهدی ببخشید.
خواهش میکنم.
به نظر من که مربوط به همین میشه، شما نکته خوبی رو گفتید. یکی از تهدیدهای شعر هیئت و اصلا کلا فضای هیئت ما به نظر من عوام زدگیه. یعنی شعری که عوام زده است. ببین شعر، حالا نمیخوام اینجا بحث فنی ادبی بکنیم، ما مردم مصلحشو ندارن، ولی اینجوری کلی بگم شعر عامیانه با شعر عوام زده تفاوت داره.
بله.
یه موقع یه شعری با زبان عامیانه است، خب، ولی امروز من احساس میکنم، بازم میگم نه همه شعرها، ما شعر خوب الان امروز خیلی زیاد داریم که این شعرهای خوب تو هیئت خونده نشده هنوز، یعنی وارد هیئت نشده. ببین من میگم یه ذره فضای شعرهایی که توی هیئت خونده میشه، بازم نه تو همه هیئت ها، توی 60-70%
بیشتر
مثلا، حالا آره این شعر عوام زده است. ببین یعنی دو تا بود داره، سری میگم وقت رو بدم به مهدی. یه بود زبانی داره، یعنی کلام فرم، یه بود محتوایی داره، هر دوتاش عوام زده است. یعنی ما زبان شعر هیئتمون تحت تاثیر زبان عوامه. خب شما، من این موقع به شما میگم مثال کوتاه بزنم، من این موقع به شما میگم شفیع جان لطفاً یک لیوان چای به من بده، خب یه موقع میگم یه چای، این تو من دارم منظورمو به تو میرسونم بالاخره، خب ولی اون جمله اول کجا، این کجا؟ هم ما در ساعت زبان هم در ساعت محتوا دنبال معارف اصیل و محکم شیعه ما الان نیستیم. یه سری حرفای احساسی داریم میزنیم که اون حرفای احساسی هم حرفای خوبیه، ولی همه شیعه اون نیست. شما بفرمایید.
نه همینطوره. ببینیم یه وقت هست ما میخواییم تعارف کنیم با هم، بگیم خب اینجا یه برنامه، یه برنامه روایت هیئت، اولین برنامه جدی که داره به موضوع هیئت در صدا و سیما جمهوری اسلامی میپردازه. خب بیایم هی تعریف کنیم بگیم ما چقدر خوبیم چقدر. خب این نیست دیگه، تعارف که با هم نداریم.
اصلا مطالبه است آقا اینه که صریح نقد کنیم.
دیگه نیست دیگه، نیست. یعنی وقتی که ایشون میاد این پارامترها رو میگه، هر سالم میگه، خب یعنی چی؟ یعنی نشده که دوباره داره میگه. ببین اینی که آقا جان فدا میفرمایند خیلی حرف درستیه. ببین ما من وقتی میگیم عوامانه، منظورمون ادبیات عامه نیست. بهترین آثار میشه ادبیات عامیانه باشه، اما در ثواب ما بابا طاهر داریم. کاملا داره حرف زبون مردم کوچه و بازار رو میزن.
گر نوشم نهی نیشم چرای.
این همه ترانه خوب تو همین حوزه هیئت سالها و آثاری بوده که خیلی آثار خوبی بوده، ولی ما امروز ظاهر این روبنا رو گرفتیم، میگیم خب میخوام برای مردم کوچه و بازار حرف بزنیم، ولی داریم از مردم کوچه و بازار بعضی وقتا عقبتر میفتیم. یعنی مردم کوچه و بازار با اهل بیت اینجوری حرف نمیزنن که ما حرف میزنیم، خدا وکیلی حرف نمیزنن. خیلی امتحان راحتی ها، یعنی یه جایی باشه یه پایشی انجام بده، یه تحقیقی انجام بده، بره آثاری که الان به اصطلاح وایرال میشه رو برای عموم مردم بره پخش کنه. ببین تو کوچه و خیابون مردم چه ریاکشنی نشون میدن. ببین ما یه بار یه تحقیقی کردیم تو جلسه آهنگش که در خدمت آقای جان فدا تو مجمع شاعران اهل بیت بودیم، یک جلسه ای بود، یک کلاسی بود، کارگاهی بود. من بچه ها عرض کردم که بچه ها بیاییم رو تخته بنویسیم که آثاری که مردم، عموم مردم خوششون اومده چی هست تو همین 30-40 سال بعد از انقلاب، حالا قبلش بعدش. رو تخته نوشتیم عموم مردم ها. ببین هنوز زینب سلیم،
خدا رحمت کنه،
خدا بیامرزش،
مردم هنوز اونو میشنون، عموم مردم. خیلی از مردم هنوز عمه بابایم کجاست رو دوست دارن، مدینه شهر پیغمبر دوست دارن. ببین اینا آثاریه که واقعا ما اینا رو داشتیم، الان داریم پس قافله حرکت میکنیم. واقعا یک جای متخصصین جمع شن، بیان آثاری که وایرال شده رو تو مردم پخش کنن ببینیم چه اتفاقی.
بله عرض کنم که امروز داشتم نوحه‌های حاج اکبر ناظم رو میخوندم، متنش رو دیدم، بعضی از نوحه‌ها همین بحث که یه بارم با هم دیگه داشتیم، ظهور اعتقادات شیعی در شعر هیئت، امروز که باید واقعا سرش بحث کنیم، دیدم که بعضی از نوحه‌های حاج اکبر خدا رحمت کنه انگار که زیارت جامعه رو داره نش میده برای مردم. من یه اجازه ای از شما میخوام، یه دهانی تر بفرمایید، ما فراخبر رو ببینیم، برگردیم ادامه بحث انشالله خدمت شما باشیم با افتخار. خب عذرخواهی میکنم امیرحسین عزیز، سلام، خدا قوت خدمتی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز. ابتدای 3 تا خبر خدمتون ارائه کنم. دومین نشست الالحبیب استانی صبح امروز تو اهواز برگزار شد. این نشست برای جمعی از ستایشگران جوان بود که با موضوع جهاد تبیین با هم به گفتگو و صحبت پرداختن. چهارمین نشست صمیمانه منبری ها با عنوان رسالات هم دیروز و امروز در قم برگزار شد که موضوع اون هم بحث جهاد تبیین.
رسالات رو توضیح میدید کوتاه، خیلی کوتاه.
جمعی از منبری های جوان و سرشناسمون به صورت صمیمانه با هم گفتگو میکنن و ابعاد مختلف رو بررسی میکنن. بعد سومین خبر اونم در مورد حاج رحیم جامی هستش، از مداحان و پیرغلامان اصفهانی که چهارم اسفند ماه به رحمت خدا رفتن. توی حسینیه علامه مجلسی و هیئت اخوان حسینی اصفهان سالها نوه خونی کردن و از شاگردان مرحوم شکیب اصفهانی،
چقدر هم دوست دارن،
بله، از بزرگان مداحی کشور بودن. بریم هیئت نار ببینیم،
خدا رحمت کنه. من یه نکته قبل از هیئت نار بگم امیر جان، در مورد بحثی که الان داریم با آقای جانفدا و آقای زنگرین عزیز انجام بدیم، دوست دارم که مردم هم با ایز شما مشارکت کنن. یعنی همین الان چون برنامه زنده است بفرمایید، ما خصوصا بچه های خوب و عزیز که دارن ستایشگری میکنن و جامعه شعران عزیز و شریفمون، مطلباتون بفرستید به خطهای ارتباطی که ما داریم و دوستانان زیرنویس خواهند کرد. شما هم در بحث مشارکت کنید که مهمترین بخش برنامه است. هیئت نار رو با هم ببینیم، برگردیم.
شالکار، اولین خبری که توی بخش فراتر از خبر براتون آوردم در مورد جشنواره فیلم فجره.
بله.
چهلمین جشنواره فیلم فجر با همه نکاتش به پایان رسید، اما توی یکی از نشستاش یه نکته‌ای در مورد بحث محرمیت یه نویسنده مطرح کرد که گفتگوی حالا نظر شازی هم بود برای خودش دیگه. این نظر تو بلا فاصله با واکنش‌های متدینین و جامعه هیئتی مواجه شد. از جمله مهمترین اونها صحبت‌های حجت الاسلام عالی بود.
بله.
آیا عالی شب وفات حضرت معصومه یه واکنش تندی
سلام الله علیه
تو یه واکنش تندی به این بحث داشتن و گفتن که مسئولین باید بلافاصله اصلا تو دهن این خانم می‌زدن. این واکنش به هنگام آقای عالی مورد استقبال کاربرای فضای مجازی هم قرار گرفت، تا جایی که خانم معراجی مجبور شد که دیگه عذرخواهی کرد دیگه و از این نکته خودش به نظری صرف نظر کرد و گفتش که بد برداشت شده. اما نکته بعدیش یه درس بعدی بود که آقای عالی داد، با اینکه حالا تو جبهه پیروزی بود و به نخره اون حرف خودش به کرسی نشسته بود، از این واکنش استقبال کرد و گفتش که یکی از این هست‌های جشنواره فجر همین عذرخواهی این نویسنده بود.
حالا خانم معراجی احساس می‌کنم که واقعا عذرخواهی کرد، یعنی
بله،
به خاطر این مباحث
و بحث هم تموم شد به اون عذرخواهیشون. اما امروز آقای سلحشوری یه استوری رو کرده بودن که توی جای خودش و یه نکته دقیقی بود. آقای سلحشور گفته بودن که نکات مختلفی تو جشنواره فجر ما داشتیم. مثلا آقای نصیریان گفته بودن که حرکت سینما و تئاتر پیش از انقلاب شروع شد و بعد از انقلاب به اطلاع خودش رسید. یا مثلا آقای سلیمانی یا آقای علی محمدی یا خانم زارعی نکات مختلفی رو گفته بودن. اما چرا رسانه‌ها فقط اومدن این مطلب رو پرداختن، این نکات خوب رو غافل شدن و بهش نپرداختن؟
درسته.
دومین بحث و خبری که براتون آوردم در مورد اتفاقات این روزهای اوکراین و روسیه هستش. آقای شالکار، این به ماجرای اوکراین یه درس برای ما داره، اینکه باید به خودمون قوی بشیم، به حالا غربی ها و شرقی ها نخواهیم اتکا بکنیم.
این نکاتی که آره توی که
نکات مداحان هم بود. محمد حسین
بدبخت دولت و ملتی که دلش دا به غربی ها و شرقی ها خوش میکند، فقط و فقط باید قوی بود و سید امیر بله. هم توییت کردن
بله سید امیر حسینی گفتش که اگر قوی نباشی اگر دلخوش به شرق و غرب باشی بیدرنگ لهت میکنن دوره توییت دیگه هم داشتیم
این که شعار اصلی حضرت امامان شرقی نه غربی
حسین طاهری هم یه واکنش داشت که شما میخواییم بهش بفرمیزیم
بله نماینده پارلمان اوکراین به تضمین ها اعتماد نکنید خیلی هم حالا این بحث شد سرش بله. غربی ها تنها گذاشتن اوکراین زیرا ما امروز به دست کسانی کشته می‌شویم که سال 1994 به تضمین همان کشورها زرادخانه هسته‌ای خود را تسلیم کردیم. بله. عبور کنیم.
نکته بعدی که حالا در مورد این اتفاق اوکراین هستش، خیلی‌ها گفتن که آقا چرا مثلا ماجرای چشم و پوست اینقدر موثر بود؟ ما مدت‌هاست که آل سعود داره تو یمن جنایت‌های مختلفی رو انجام میده. چرا اون بهش اینقدر پرداخته نشد و کمتر مورد توجه رسانه و کار برای فضای مجازی بوده؟ بحث سومی هم که براتون آوردم آقای شعله کار در مورد سفر عتبات که آرزوی همه ما هیئتی هست
آرزوی بله. همه مردم
بله آرزوی همه
آرزوی همه مردم
دوران کرونایی هم یه داغی رو دل هممون مونده بله. از سوم آذر ماه بعد از 21 ماه وقفه به دلیل شرایط کرونایی سفرهای عتبات شروع شده
بله
سفرها هوایی داره انجام میشه به اون رایزنی‌های قبلی ویزا رایگانه اما این هزینه‌های سنگین هنوز داغ رو دل ما گذاشته.
آقای رئیس جمهور هم توی جلسه فکر کنم تو مشهد گفته بله بودن بله. که هزینه‌ها سبک‌تر بشه. فعلا که جامعه عمل پوشیده نشده.
قراره با حجت الاسلام رحمانی معاون عتبات سازمان حج و زیارت یه گفتگویی داشته
بله
باشه.
همین الان
بله
با افتخار. حاج آقای رحمانی سلام علیکم.
حاج آقا عرض سلام داریم خدمتتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه
رادیو
افق و مهمانان گرامی.
حاجا من سریعا ازتون بپرسم این بحث هزینه ها یه مقدار داغ سنگین سفر رو هنوز برای ما نگه داشته چه تسهیلاتی رو برای زائران در نظر دارین؟
در بحث هزینه ها بسم الله الرحمن الرحیم در بحث هزینه ها ریاست محترم جمهور در جلسه ستاد عالی شورای عالی زیارت در مشهد تأکید کردن بر زیارت آسان و ارزان همینطور سیاست ریاست محترم سازمان حج و زیارت هم بر همین مبنا و در حال رایزنی هم برای کم کردن بلیط چون که همه مشتاقان میدونن که 60% هزینه های سفر عتبات تقریبا هزینه بلیط و هواپیما هست که برای کاهش این دارن تلاش میکنن و همینطور با قرض الحسنه که تاکیدی باشه برای مشتاقان که بتونن با وام قرض الحسنه و
حاج آقای رحمانی عذرخواهی میکنم این کارو الان تو این سفر نوروزی اعمال شده این موضوع یا نه
الان برای سفر نوروزی که از 24 اسفند شروع سفرهای نوروزی هست انشاءالله این اعمال میشه
هنوز نشده
هم برای بحث تقسیم چون الان دارن برنامه ریزی میکنن همین سفر نوروزی امروز پایان ثبت نام دوره سفرهای نوروزی
خب ما در سفر نوروزی میبینیم یعنی اینو دیگه الان منتظریم که در سفر نوروزی انشاءالله ببینیم این تصویر
انشاءالله
حاجا در مورد بحث سفر زمینی هم بفرمایید که تو خبر داشتیم از اول شعبان انشاءالله بناس اتفاقی بیفته و برقرار بشه
حالا در بحث سفر زمینی که خب طبیعتا همه مردم ما خواهان سفر زمینی هستن و زمینی هم قطعا این هزینه بلیط هواپیما را نداره و ارزان‌تر تمام میشه داریم تلاش میکنیم سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در بغداد پیگیر این مسئله هستن ما هم الان در عراق هستیم و امروز هم ریاست محترم سازمان حج و زیارت به بنده دستور فرمودن که این مسئله را پیگیری کنم قولی که عراقی ها دادن برای اول شعبان ما هم امیدواریم انشاءالله محقق بشه و تلاشمون رو جاری میکنیم که انشاءالله این قضیه اتفاق بیفته و مردم ما بتونن سفر زمینیشون با انشاءالله بیان
انشاءالله حاجا دعاگوی ما در اعتاب مقدسه هم باشین انشاءالله. و همه بینندگان عزیز تشکر میکنم انشاءالله یه فرصتی هم حضورا در خدمت شما باشیم اینجا
انشاءالله حتما من نایب الزیاره همه مردم ایران مخصوصا جوانان عزیزمان را دعا میکنیم برای
انشاءالله خیلی متشکرم
خدا نگهدارتون
و برای شما عزیزان
خیلی ممنون
سلام
یا علی
دیگه نکات ما به پایان رسید و خدا حافظ.
خیلی متشکرم. فقط این که خب باید مطالبه کنیم دیگه، واقعا همه مردم دلشون در کربلا و اطراف مقدسه است و این زیارت آسان باید انشالله اتفاق بیفته، یعنی که در ام القرای جهان اسلام که ایران هست همین انتظار میرود ببینیم انشالله. دوباره میایم بعد انشالله. از خدمت شما عرض کنم که عید ببینیم در صفحه نوروزی اعمال شده است یا انشالله یا خیر. خیلی متشکرم. بریم بخشی از هیئت محبان فاطمه زهرا سلام الله علیها را در اهواز با هم ببینیم. خیلی بچهای تلاشگری هستن. برگردیم شده با ادامه بحث خدمت هادی جانفدا و مهدی زنگنه عزیز انشالله خواهیم.
هیئت محبان فاطمه الزهرا سال 1379 شروع به کار کرده، به دلیل اینکه هیئت فضاش فضاییه که ما هم مجموعه خواهران داریم، هم مجموعه برادران داریم و هم واحد کودک و حسینی کودک ما فعال هست. تقریبا میشه گفت یه هیئت خانواده محور هستیم.
همونطور که برنامه هایی رو طی سال برای آقایون ما برنامه داشتیم، مشابه همین برنامه ها رو برای بانوان برگزار کردیم و طبق این احساس نیاز پیدا شد که کار کودک و کار با بچه ها هم توی هیئت برقرار باشه.
این اتفاق داستان سیل خوزستان و فاجعه سیل خوزستان که به وجود اومد، با اینکه خیلی از رفقا درگیر بودن، درگیر مشغله های زندگیشون بودن، بچه های هیئتن، مردم عادی ان، سیل خوزستان که به وجود اومد باز نتونستن بچه ها بی تفاوت باشن. خیلی ها درگیر بودن، مرخصی گرفتن رفقا. خیلی از رفقا گفتن چطور ما میریم موکب میزنیم کربلا، الانم باید بریم موکب بزنیم اونجا، یه اتفاق رقم بزنیم، همون کاری که داخل کرمانشاه شد. روز دومی که ما اومدیم مستقر شدیم، ما رفتیم سمت چیز، جایی بود که مسیر تقریبا 2 متر 3 متر آب گرفته بود، تمام وسیله های مردم داخل آب بود. یه دفعه دیدیم که بالگرد داشتن میومدن و میرفتن که کمک رسانی میکردن. یه دفعه دیدیم یه بالگرد اومد و ما اونجا بودیم، گفتیم کیه، یه مقدار شلوغ شد و اینها، بعد گفتن حاج قاسم نشست.
همچون میبینید همه بلوکات و سهره
حاج قاسم اونجا روستای خاور تو همون منطقه‌ای که ما داشتیم کار می‌کردیم اومد پایین. مردم خیلی ناراحت بودن، ولی حضور یه مسئول مردمی با صفای با ایمان تونست دل مردم رو آروم کنه. خدا میدونه بعد از اون قضیه کلن مردم متفاوت شدن.
نباید بذاریم آب وارد روستا بشه. میتونیم این کارو بکنیم جلوی اینا، میتونیم بگیریم. میتونیم این کارو بکنیم جلوی اینا، میتونیم بگیریم. ما دیگه این کارو سریع تر انجام میدیم، تمام کنیم کارو ان شاء الله، مانع بشیم که آب وارد روستا بشه. مسئله مردم زندگی من دچار مشکل می‌کنه. همه کارمون اینه، کار باید انجام بگیره. بریم سلامت، خدا به تو قوت بده.
برای مرحله سر در کنار واحد برادرانی که ما داشتیم، احساس نیاز شد که خواهرانم فعالیت‌هایی رو داشته باشن. سعی کردیم از اکیپی استفاده کنیم که توانایی این کار رو داشته باشن و بتونن تو این منطقه برن و از لحاظ روحی و روانی خانواده‌های آسیب دیده این منطقه رو یه جوری این خلأ رو براشون جبران کنن.
من به نظرم این اتفاقایی که رقم می‌خوره، هی می‌خواد ما رو امتحان کنه، هی می‌خواد ما رو به هم دیگه نزدیک کنه، هی آدم‌های جدید به دستگاه امام حسین اضافه بشن.
در بحران کرونا واحد خواهران هیئت محبان بیکار ننشستن و از همون ابتدای امر شروع به فعالیت کردن و روزانه بالغ بر 500 تا 1000 تا ما تونستیم ماسک تولید کنیم. این ماسک‌ها رو به آقایون می‌رسوندیم و اونها استریل کردنش رو انجام می‌دادن.
انصافاً مشارکت‌های مردمی، مشارکت‌های بسیار زیبا و جالب و شگفت انگیزی رو به وجود آورده، در همه جا هست. ملت ایران در این آزمون خوش درخشید.
بله، دم همه بچهای خوب هیئت محبان گرم. آقا میخوام وقت رو صرف جویی کنم، بخش قبلی رو جنبندی کنیم با هم دیگه. از حاج اکبر آقای ناظم عرض کردم که نوهای ازشون خوندم که عین زیارت جامعه کبیر است.
بفرمایید. حتما.
ببینید، یه اشتباهی صورت میگیره وقتی که ما از نمونه های کهن تو همه هنرها وقتی مثال میزنیم، ناخودآگاه به واپسگرایی، به تهجر ما رو متهم میکنن. این تو همه هنرها هستا، یعنی مثلا تو عالم سینما وقتی یه نفر میگه آقا سینمای کلاسیک مثلا هیچکاک سینماگر خوبیه، منظورش این نیست که ما بریم الان این فیلم های هیچکاک رو بسازیم. داره میگه این یه الگوییه این یه پله‌ای که ما از این پله اومدیم بالا رسیدیم به اینجا، پس باید بشناسیمش، بدونیم نقطه قوتش کجا بوده. خب وقتی که مثلا حرف از نوحه میشه، بحث مثلا نوحه حاج اکبر ناظم، منظورمون این نیست که ما امروز بریم دوباره نوحه حاج اکبر عین نوحه حاج اکبر ناظم رو بسازیم. این نوحه چرا موفقه؟ یه سری اسلوب داشته دیگه، موسیقیش مثلا موسیقی فاخری بوده با اینکه ایشون سواد موسیقایی نداشت، شعرش از یه لولی پایین‌تر نیومده، استاندارده، با اینکه با سواد ادبی عجیب غریبی هم حاج اکبر مثلا نداشت. حالا چی داشته که این اتفاق افتاده؟ دلایل مختلفه، یه سری بحث‌های درونیه، یه سری بحث‌های اجتماعیه، یعنی این آدم توی بستری نوحه سرا شده که حرفی که از منبر شنیده این جنسه، حرفی که از مداح قبلی شنیده بزرگتر شنیده از این جنسه،
مثلا معانست با آدم های مختلفی که این باهاشون معنوس بوده، دوست بوده،
این انباشت اتفاق افتاده. وقتی که این درخت میوه داده، میوه درست داده.
بله.
حالا ما امروز میخواییم نوحه خوب بگیم، شعر خوب بگیم، مگه میتونیم بگیم ما میخواییم شعر خوب بگوییم اما مثلا محتشم کاشانی رو نمیشناسیم؟
تقریبا محاله.
ولی من الان هیچ بازم این از اون پایش هست که باید اتفاق بیفته. رفقایی که دارن شعر میگن، در عرصه شعر آینی دارن فعالیت میکنن، بگیم آقا نمیگم 12 بند، 5 بند محتشم از حفظ بخون. آخه ببین شعر حفظ کردن یکی از ابتدایی ترین اتفاقاتیه که باید یک شاعر رقم بزنه، ولی ما امروز میبینیم شعرها که دارن تو عرصه نوحه سرایی و شعر هیئت کار میکنن واقعا شعر حفظ نیستن.
بله
خیلیش.
من میخوام که یه بحث مهم بپرسم، شما اگه نکته‌ای تو این زمینه دارید بفرمایید کوتاه.
من نکته مالا در حد 30 ثانیه بگم.
من بفرمایید.
ببین قدیم مثلا بحث سر این بود که مثلا 10 تا شاعر هست در اون دوران، مثلا در قرن 12 اینا، کسی نمیگفت که اینا مقایسه بین اینا بین زبان سالم و زبان غلطه، مقایسه بین آرا و اندیشه ها و کدوم شعرش مثلا حماسیه، کدوم حکمیه، کدوم عرفانیه، اینجوری بود بحثا. واقعا الان مثلا موضوع در بین نسل جدید موضوع اصلا ما باید بریم اول ببینیم زبان شعر زبان سالمه باشه، این خیلی بده های دکتر.
این فنیشو میفرمایید؟
بله اصلا ما باید بریم بگیم آقا اول بریم زبان شعر درست، اصلا به اونجا نمیرسیم که بریم اندیشه های یک شاعر رو بررسی کنیم، بگیم این شعرش رویکرد حماسی داره، حکمی داره، عرفانی داره، اصلا دیگه به اینجا نمیرسیم. یعنی ما داریم اول بریم شعر رو بذاریم جلومون، بگیم خب این زبانی سالمه، بعد خدا رو شکر کنیم بگیم زبان شعر سالمه. به این چیزا باید دقت کنیم. یعنی امروز شاعر جوان به نظرم خیلی وظیفه سنگینی دارن. ببین من اینو از برکات صدیقه طاهره سلام الله علیه میدونم که شعر شیعی الان رونق داره، این یکی از جلوه های کوثر میتونه باشه که فضائل اهل بیت داره هنوز گفته میشه، این کثرتش این خیلی خوبه، ما منکر این نیستیم، ولی میگیم اون بعد فنی و ادبیش هم مهمه، بریم اینم کسب کنیم.
خب آقای جان فدا، آقا مهدی، یه بحثی وجود داره حالا تو این دو صدقه باقی مونده. دوستان اگه من پلاتو برام وقت هست یا نکته هست اونارم هست کنید که بحث رو تکمیل کنیم. این نکته مهم هست. ما بعد از انقلاب که تعالیم کمی و کیفی شعر داشتیم، مثلا روش بحثی نیست و بحث کردیم سرش با تو شما دو بزرگوارم. الان یه موضوعی تو دغدغه ذهن منه، واکنش شاعر و نوحه سرا به وقایع و اتفاقات روزه، یعنی در برابر موضوعات. مثلا الان واقعا دغدغه کشور ما فرزند آوری است و خب این شعری که الان با هم صحبت کردیم که میراث ملی ایران و ثروت نهفته ایران اسلامی است، باید در برابر موضوع فرزند آوریم و نسل عزیزان و محبان صدیقه طاهره باید چه وظیفه‌ای داشته باشیم؟ حالا مستاق عرض کردم، این حیات اجتماعی شاعری مثلا خیلی بحث مناقشه برانگیزی، باید چه کرد؟
ببین من ببخشید حاج جان، ما یه نکته درباره ما الان فقط داریم درباره تهدیدا حرف می‌زنیم، یه فرصتی رو بگم به اینم دیزالو می‌کنم تو این. ببین الان یه پوستری اینجا یا عکس ضد نوری بود، آدم‌ها داشتن می‌رفتن تو مسیر کربلا.
بله.
خب من یاد یه حرفی رو قبلا هم درباره‌اش با آقای جان فدا صحبت کردم، یاد یه نکته افتادم. ببین فرصت‌ها، همین این تصویر، هر جمع بشری، هر اتفاق اجتماعی، هر حرکت اجتماعی اگر دو تا چیز داشته باشه، این حرکت موندگار میشه، تثبیت میشه، جریان ساز میشه. یک موسیقی، دو ادبیات. حرکت اجتماعی که به تولید ادبیات برسه، این حرکت، حرکت درست میگم؟
بله.
قبول دارین حرفو؟
بله. خود ادبیات رمز جاودانگیه. خود ادبیات هست اصلا.
حالا
در تاریخ دیگه.
اصلا در تاریخ. یعنی انقلاب‌های جهان هم وقتی میری میبینی، اونایی که به تولید ادبیات رسیدن زنده موندن، اونایی که نرسیدن تموم شد. ببین، بزرگترین راهپیمایی کره زمین الان در اربعین اتفاق میفته. کسی که در این شکی نداره دیگه. بزرگترین جامعه، جامعه بشری که یه جا جمع میشه الان اربعینه و یه مقصد مشترک هم حرکت میکنه. خب حرکت اجتماعی، هر حرکت اجتماعی که تأثیر گذاره موسیقی داره، ادبیات داره. موسیقی این راهپیمایی اربعین چیه؟
صدای
نو هست.
نوه هایی که داره،
نوه هایی که یا توی هدفون ها داره گوش داده میشه،
یا موکبا پخش میکنه.
بله،
موسیقی
داره قدم‌های جابه.
ببین، موسیقی این اتفاق نوه هست. ادبیاتی که داره تولید میکنه و مصرف میکنه ادبیات هیئته. این یه فرصتیه که ما داریم. حالا داریم چه بلایی سرش
کنیم؟ هیچ ژانری نداره این فرصت ها. کدوم ژانر موسیقی و ادبی همچین فرصتی داره؟
هیچی
در دنیا.
کجا مردم اینقدر ارتباط دارن؟
کدوم ژانر موسیقی، کدوم ژانر شعری همچین مخاطبی داره، همچین فرصتی خب داره؟
بحث واکنش اجتماعی.
ببین تو واکنش هم همین، حالا بگه من این، ببین تو واکنش هم به تعداد این آدم هایی که اینجا دارن حرکت میکنن و به تعداد آدم هایی که برای اینا دارن محصول تولید میکنن، ما واکنش میتونیم داشته باشیم. و اولین نکته ای که به عنوان یک تهدید تو همین واکنش ها بهش نگاه میکنم اینی که ما واکنشامونو بخشنامه ای کنیم. ببین آقای شعله‌کار، من یک شاعرم، نسبت به یک موضوعی باید حرف خودم رو بزنم، یا حرف دارم بزنم یا ندارم بزنم. اگه ندارم بزنم که اصلا توقع برای چیه من داریم حرف بزنم؟ اگر من شاعرم، هنرمندم، درباره اتفاقات روز نظر دارم، مگه میشه یک آدمی هنرمند باشه ولی درباره اتفاقات روز نظر نداشته باشه؟ آی آدم های نیما محصول چیه؟ محصول یک حرکت نگاه به اجتماعس دیگه.
بله.
ببین شاعر واکنش داره، اما من توقع واکنش خودم رو داشته باش.
نگو اون چیزی که من میگم و تو بگو.
تو بگو.
حالا من یک نکته بگم،
مثال بزنم.
خیلی حرف مهدی درسته. یعنی اینکه یه طیف سیاسی، یه طیف فکری توقع داشته باشه از شاعر که حتما شاعر موزگیریش مثل اونا باشه. خب برای چی؟ شاعر یه اندیشمنده، نسبت به حوادث تحلیلی میکنه، درست یا غلط شعر میگه. ممکنه اصلا تحلیلش هم غلط باشه، چیز نمیکنه. اما بالاخره ما باید این پذیرش و ظرفیت رو داشته باشیم. نکته که من میخوام بگم در مورد این مسائل روز اینه. آی دکتر ببین شفیع جان، اصلا شاعر میتونه نسبت به همه چی واکنش نشون بده. میتونه هر چیزی رو توصیف کنه، درخت، برف، یک موضوع اعتقادی، اصلا هر چیزی رو شاعر میتونه توضیح بده و توصیف کنه. اما وقتی ما میگیم شعر، وقتی میگیم شعر سیاسی، وقتی میگیم شعر اجتماعی، وقتی میگیم شعر دینی شیعی، داریم میگیم شعر. شعر با شعار متفاوته. باید با بیان هنری باشه. اگه شما بیان هنری رو بگیری ازش، خب میشه یک شعار صرف، که مردم هم از شعار بدشون میاد. آی دکتر
بله،
چه ما بخوایم چه نخوایم، مردم شعار زده شدن. اگر ما بتونیم مفاهیم انقلابمون رو، مفاهیم شیعی رو با بیان هنری اگر ارائه بدیم، مردم میپذیرن. اگه بیان هنری رو بگیریم میشه شعار، شعار هم زیاده.
ببخشید من هدایا رو بعد تقدیم میکنم. الان واکنش شاعر نسبت به اون چیزی که جامعه تمدن ساز ما رو تهدید میکنه پس چی میشه؟
واکنش داره. میده. واکنش داره.
داره.
انتظاری که از شاعر وجود داره که آقا در این مسیر حرکت کنه، مثلا همین در مورد تهدید نسل. خب این انتظار جامعه مخاطب از شاعر وجود داره، انسان به حقی هم.
به حق. من این نکته بگم. ببین
تو یک دقیقه باید جمعش کنی، من هدایا رو بعد میدم.
اوکی. ببین ما 20 سال گفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر، حالا به این نتیجه رسیدیم اشتباه کردیم.
خب
اولا توقع نداشته باشیم که یه ساله این اتفاق درست شه. دو، شاعر یک صدا در جامعه است، هیئت یک صدا در صدای بسیار بسیار تاثیرگذار و مهمیه، اما این بازوهای بله. فرهنگ ساز یه دونه نیست. من مثال خوبشو فقط بزنم حرفم تمام.
یا علی.
ببین ما بسیاری از رفقای شاعر شعر گفتن، نوحه گفتن درباره بحث فرزندآوری. تنها اثری که منو یه خورده گرفت شعر آقای سیار بود که میگه می نشاند بر لب عشاق تو لبخندها، به ابی انت و او میگفتن فرزندها. ببین داره تشویق میکنه،
بیان هنریه،
بیان هنرمندانه. بگو همه میپذیرن،
همه میپذیرن اصلا،
بله،
کیف میکنه. من نکته بعدی آقای شلوکا،
30 ثانیه بفرمایید، خداحافظی.
10 ثانیه میگم، ما اگر میخوایم تعالی داشته باشیم باید جدی بیایم، بدون تعارف. رسانه وقت بیشتری بده، صدا و سیما وقت بیشتری، بدون تعارف خصوصا
به برنامه روایت
بشینیم، با هم جدی و بدون تعارف در مورد مسائل صحبت کنیم. جمله آخر.
خیلی متشکرم آقا، خیلی ممنونم. من شما تشریف داشته باشید، من با مردم خداحافظی کنم بیام خدمت شما. خیلی خیلی متشکرم، ممنون که همراه ما بودید. امروز هم یک نکته بسیار مهم وجود داره، چقدر ما باید به سمت سید الشهدا و شعرش حرکت کنیم. چقدر خوبه که داریم این بحث ها رو با هم انجام میدیم. همه این بحث ها به خاطر یک چیزه، وجود مبارک سید الشهدا تنها دارایی ما در عالم امکانه. وجود مبارک سید الشهدا تنها چیزیه که داریم، اصلا از قدیم و جدید همه میرن. یه نکته رو مهدی جان زنگینه گفت، این صدایی که داره تو اربعین سید الشهدا میاد، من امسال اربعین که بودم چند لحظه گوش کردم، بیشتر از این نواها صدای آهنگ ردپای مردم به سمت کربلاست. این ردپاها همه تموم میشن، همه میرن، اون چیزی که میمونه محبت امام حسینه. خدا رحمت کنه هر کی ما رو حسینی کرد. ایشالا ما بتونیم این پرچم رو دست بچه هامون بدیم، خوش به حال اون کسایی که صاحب اصلی روزه یعنی هست حجت رو میبینن. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار. Love.